بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه نهم از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. این جلسه ما میخواییم که یک تکرار و تمرینی بر روی برخی از مواد داشته باشیم در خصوص مباحثی که در 8 جلسه قبلی خدمتون عرض شد. در واقع میخوایم یک سری از مواد قانون مجازات اسلامی رو از حیث اینکه رفتار مجرمانه در اون ماده قانونی چه هست، فعل هست یا ترک فعل، از باب اینکه آن جرمی که در آن ماده قانونی آمده مطلق هست یا مقید، از باب اینکه آن جرمی که در اون ماده قانونی آمده ساده هست یا جرم به عادت یا جرم مرکب، و از باب این که جرمی که در آن ماده اومده آنی هست یا مستمر، و نهایتاً از باب این که جرمی که در اون ماده اومده عمدی است یا غیر عمدی، و اگر عمدی است سوء نیت خاص آن چیست. از این باب میخوایم چندین ماده رو تمرین کنیم، با هم بررسی کنیم. مستحضرید، یکی از آفاتی که در واقع حالا به زعم بنده تدریس برخی از همکارهای بنده داره این هستش که اساتید دانشگاهی معمولا از کتابهای اساتید بزرگ استفاده میکنن و منحصر در مثالهای اونها میشن، و خب بچه ها یک مثال رو یاد میگیرن، عبور میکنن، میرن. بنده از ابتدایی که این کارگاه رو شروع کردم سعی کردم مثالهایی که برای شما آورده میشه مثالهای بروز باشه، از پرونده هایی باشه که بعضا خودم یا همکارای ما قلم زدن، و الان هم این بحثی که در این جلسه از باب تکرار و تمرین میخواییم خدمتون چندین ماده رو بررسی کنیم، از این باب هستش که چندین ماده جدید رو که شاید اصلا هیچ سابقه ای هیچ یک از اساتید بزرگ کشور یا هیچ یک از همکارای ما تا به حال اصلا به اونها اشاره نکردند رو بیایم با همدیگه بررسی کنیم، و از این جهاتی که گفتم آنالیز قرار بدیم که خودمون رو یه مقداری تقویت کنیم در این مباحث. برای اینکه بی‌نظمی در کار نباشه، آمدیم از موادی که در واقع از جرایمی که به عنوان جرم‌های قابل گذشت در قانون از اونها یاد شده از اونها استفاده کردیم، و خب مستحضرید که جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی آمده بود و هنوز هم همونجاست، اما ماده 11 قانون کاهش که چند ماه پیش در همین سال 99 تصویب شد آمد و یه تغییراتی به این ماده 104 داد. در واقع اومد تعداد جرایم قابل گذشت رو افزایش داد و بعضی هاش هم که قبلا بود یه سری تغییرات مختصری توش داد. حالا قطعا همش رو نمیشه چون تعداد جرایم قابل گذشت خیلی زیاده، اما از همون ابتدا چند تا مادهش رو به صورت به ترتیب میایم جلو بررسی میکنیم و تمام اون مصادیقی که گفتیم رو میخوایم تو اونها پیاده کنیم، ببینیم واقعا چی هست، ببینیم اصلا آموزه هایی که تا این جلسه براتون داشتیم تونسته شما رو آپدیت بکنه، تونسته شما رو دانش شما رو افزایش بده یا خیر. خب الان قانون رو، ماده 11 قانون کاهش که در واقع اصلاح ماده 104 هست رو اگر باز بکنید، اولین ماده‌ای که به عنوان جرایم قابل گذشت ذکر شده ماده 536 هست که جدیدم هست، قبلا در ماده 104 نبوده، طبق قانون کاهش به این ماده اضافه شده. ماده 536 رو اگر ملاحظه بفرمایید میگه که در خصوص در واقع جعل در اسناد یا نوشته های غیر رسمی است. جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی است. ماده 536 هم که خدمتتون عرض میکنم بخش تعزیرات رو دارم خدمتتون عرض میکنم، بنابراین که بخش اول نیست، بخش تعزیرات هست. بنابراین اگر ماده 536 رو نگاه بکنید اینجوری میگه که هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر اونها رو مورد استفاده قرار بده به فلان مجازات محکوم میشه. خب دقت کن، ما الان عرض کردم ما بحث مجازات رو کار نداریم، ما داریم جرم رو نگاه میکنیم، ارکان متشکلی جرم. ماده 536 رکن قانونی جرم جعل در اسناد یا نوشته های غیر رسمی است و همچنین رکن قانونی جرم استفاده از اسناد مجعول عادی است. رکن قانونیش. اگر یادتون باشه موقعی که من آمدم در خصوص جرم جعل گفتم وقتی ما میخواییم رکن قانونی جرم جعل رو بگیم، علاوه بر مواد اختصاصی هر سند بایستی به ماده در واقع 523 که خود جعل رو توضیح داده که یعنی چی، اون رو هم باید بهش استناد بکنیم. و ماده 523 اون استثنایی بود که در واقع آمده بود و رفتار رو میگفت اما به مجازات هیچ تصریحی نمی کرد و به هیچ ماده هم دلالت نمیداد. بنابراین وقتی ما میخوایم در واقع اینجوری بگم میخوایم رکن قانونی جرم جعل در اسناد یا نوشته های غیر رسمی یا استفاده از سند مجعول عادی رو، سند عادی مجعول رو در واقع در جایی ذکر بکنیم، علاوه بر ماده 536 بایستی به ماده 523 هم اشاره بکنیم. حالا از این بگذریم، رفتار در ماده 536 بچه ها چیه؟ خوب دقت کنید، جعل در سند یا نوشته غیر رسمیه، این یه رفتار، این یه جرم. یه جرم دیگه هم گفته استفاده از سند عادی مجعول. پس دو تا رفتار یا دو تا جرم رو در این ماده اشاره کرده. خب هر دو رفتار فعلن، ترک فعل که نیستن، که فعل هستن، انجام دادن، فعل مثبت. هر دو جرم چه جعل در اسناد یا نوشته های غیر رسمی و چه استفاده از سند غیر رسمی مجعول، هر دو جرم بچه ها جرم مطلقند، مقید به نتیجه نیستند. صرف جعل در یک سند یا نوشته غیر رسمی، جعل هم که دیگه عرض کردم خدمتون یعنی چی جعل؟ یعنی همون کارهایی که تو 523 گفته، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، همه این مسائل، اون مواردی که اونجا گفته، تأخیر تاریخ سند، همه اینها حالا تو 523 هست. بنابراین وقتی میگیم جعل یعنی یکی از این رفتارهایی که در 523 گفته باید انجام شده باشه. و استفاده از سند مجعول هم که یعنی اینکه اون سندی که مجعول تهیه شده، حالا یا خود طرف، خود جائل، خود شخصی که داره ازش استفاده میکنه اون رو جعل کرده، یا اینکه نه جائل شخص دیگری است میاد اون رو استفاده میکنه، به جایی ارائه میده، به یه دادگاهی، به یه اداره جایی، این میشه استفاده از سند مجعول. هر دو جرم مطلقند و مقید به نتیجه خاصی نیستند. هر دو جرم چه جعل چه استفاده از سند مجعول جرم ساده هستند، چون که اجزای مختلفی نمیخواد، عادت هم درش نمیخواد. هر دو جرم آنی هستند، یعنی به محض اینکه بتراشد یا مثلا الحاق بکنه اون جرم، ذات در واقع رفتار این هستش که به صورت آنی اتفاق میفته. استفاده از سند مجعول به محض ارائه جرم اتفاق میفته و استمراری داخلش نیست، بنابراین هر دو جرم آنی هستند و هر دو جرم هم عمدی هستند. عرض کردیم اصل بر اینه که همه جرائم عمدی هستند، مگر این که در قانون تصریح شده باشه بر غیر عمدی اونها، با چه الفاظی؟ با لفظ بیمبالاتی، سهل‌انگاری، غیره و غیره. که قبلا تو جلسات قبلی خدمتتون عرض کردیم. بنابراین هر دو جرم هم عمدی هستند. حالا اگر عمدی هستند، دقت کنید، چون هر دو جرم مطلق هستند، اگر یادتون باشه گفتیم در برخی از جرایم مطلق هست که ما سوء نیت خاص داریم. یعنی جرایم مطلق، همه جرایم چه مطلق چه مقید گفتیم سوء نیت عام رو نیاز دارن، بنابراین این جرم هم سوء نیت عام رو نیاز داره، یعنی اون عالمن آمدنه رو نیاز داره. اما در خصوص سوء نیت خاص، چون یک جرم مطلقه، حالا چه جعل چه استفاده، چون جرم های مطلق هستند، در جرم مطلق گفتیم سوء نیت خاص آن قصد خاصی است که قانون گذار اون رو در قانون تصریح کرده و لازمه تشکیل جرم میدونه. خب در اینجا قانون گذار هیچ قصد خاصی رو تصریح نکرده، به هر قصدی که جعل یا تزویر بکنه در واقع جرمش اتفاق افتاده و بنابراین این یک جرم عمدی است که و مطلق هم هست که سوء نیت خاص رو لازم نداره برای تشکیلش. خب این پس این از تحلیل ماده 526. ماده بعدی که آمده ماده 596. ماده 596 رو اگر بچه ها دقت بکنید، قبلا هم جزء جرایم قابل گذشت بود، اما یه قیدی زده بود، میگفت قسمت اخیر ماده 596 قابل گذشته، اما الان طبق قانون کاهش، ماده 11 ای که آمده در قانون کاهش و ماده 104 قانون مجازات رو اصلاح کرده، اون قید قسمت اخیر رو حذف کرد و بنابراین کل ماده، کل رفتارهایی که توی این ماده هست دیگه قابل گذشته. حالا من میخونم متوجه میشید که منظور از قسمت اخیر و ایناش چی بود. بیایید خودتون ماده رو با هم نگاه کنیم. ببینید اینجوری میگه، میگه که هر کس، هر شخصی با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوا و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر این شخص غیر رشید، نوشته یا سندی، هم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل فلان و فلان و اینها، یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی به براءت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشه، به هر نفع تحصیل بکند علاوه بر فلان، این مجازاتشه. خب این قسمت اول ماده. قسمت دوم ماده میگه و اگه مرتکب، چون قسمت اول ماده میگه هر کسی مرتکب این جرم بشه این مجازاتشه، قسمت دوم ماده میگه اگه مرتکب این جرم، حالا این سمت ها رو داشته باشه، یا ولی اون شخص مهجور باشه، یا وسیش باشه، یا قیمش باشه، مجازاتش تشدید هم میشه. قبلا این قسمت دوم، یعنی زمانی که مرتکب جرم ماده 96 ولی، وسی یا قیم بود رو قانونگذار قابل گذشت میدونست، الان مطابق با قانون کاهش که چند ماه پیش در سال 99 تصویب شد، دیگه قانونگذار همه ماده رو، چه جرم موضوع این ماده توسط ولی، وسی یا قیم ارتکاب پیدا بکنه، چه توسط هر شخصی غیر از اینها ارتکاب پیدا بکنه، مثلا توسط مادر اون شخص یا اصلا برادرش، هر کس دیگه ارتکاب پیدا بکنه، فرق نمیکنه، این ماده شد جزء جرایم قابل گذشت. این ماده شد جزء جرایم قابل گذشت. خب این رو بگذاریم ازش. رفتار یا عنصر مادی این جرم، بچه ها، تحصیل نوشته یا سند، اعم از تجاری و غیر تجاریه، با استفاده از ضعف نفس شخص یا هوا و هوس یا هوایج شخص غیر رشید. خب این نکته ضروری نیست الان اینجا بگم که غیر رشیدی که اینجا میگه، نباید بگیم این ماده صرفاً شامل شخص در واقع صغیر میشه، نه، منظور همه مهجورینه، اهم از این که نابالغ باشه، مجنون باشه یا سفیه باشه، فرقی نمیکنه. این همه حقوقدان رو این اعتقاد داره. این رو اصلا بگذاریم، کاری به بحث ما نداره. رفتار تحصیل نوشته است. رفتار ما اینه. بنابراین یه فعلی داره انجام میشه. تحصیل کردن یک فعله، ترک فعل نیست. خب حالا آیا جرم مطلقه یا مقید؟ دقت بکنید بچه ها، این جرم مقید به نتیجه است. نتیجه رو کجا گفته؟ میگه هر کس بیاد با استفاده از ضعف نفس و اینهای افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سند رو تحصیل بکنه. بنابراین نتیجه این جرم ورود ضرره. تو جرم خیانت در امانت توی تون هست، عرض کردم خدمتون، در خیانت امانت نتیجه ما نیاز داریم و اون هم ورود ضرره. بنابراین این جرم هم مقید به نتیجه است. یعنی اگر رفتی تحصیل نوشته یا سند تجاری و اینها کردی از یک شخص مهجور اما ضرری به او وارد نشد، تازه به نفعش بود، این جرم محقق نشده. مقید به نتیجه است و نتیجهش هم ورود ضرره. خب حالا این جرم ساده است یا به عادت یا مرکب؟ تحصیل کردن جرم ساده است، یعنی رفتار از چند جزء تشکیل نشده، از یه جزئه، تحصیل کردن. جرم آنیست یا مستمر؟ تحصیل کردن ذاتاً در یک لحظه زمانی اتفاق میفته، نه در طول زمان استمرار پیدا بکنه. رفتار تحصیل کردن عادتاً و ذاتاً در یک لحظه، بنابراین یک جرم آنیست. جرم عمدیست یا غیر عمدیست؟ مشخصه جرم عمدیست، اساساً گفتیم اصل بر اینه که جرایم عمدی هست. خب پس یک جرم عمدیست. خب حالا جرم سوءنیت خاصش چیه؟ سوءنیت عامش که در همه جرایم مشابه، علم و عمد که قبلا توضیح دادیم. سوءنیت خاصش چیه؟ سوءنیت خاصش گفتیم چون جرم مقید هست، بنابراین سوءنیت خاص میشه قصد نتیجه. نتیجه چی بود؟ ورود ضرر. قصد نتیجه، بنابراین سوءنیت خاص در این جرم میشه قصد ورود ضرر به شخص مهجور. قصد ورود ضرر به شخص غیر مهجور، به شخص مهجور. خب از این هم عبور کنیم، بریم ماده بعد. ماده بعدی که قانونگذار گفته ماده 608 که البته فکر کنم تو مثالهای قبلیم براتون گفتم توهین میشه به افراد. ماده 608 میگه توهین به افراد از قبیل فحاشی، استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به فلان مجازات میشه. خب توهین خیلی دیگه مشخصه دیگه، قبلا هم گفتیم دیگه، بررسی بیشتر نمی کنیم. رفتار توهین کردن، اهانت کردن، قطعا فعل، ترک فعل نیست، هرچند که ممکنه، دقت کنین، ممکنه، چون توهین یک واژه کلیست و قانونگذار برای ذکر مصادیق هرچند از مصادیق مثبت استفاده کرده و فعل استفاده کرده، اما گاهی اوقات ممکنه توهین با ترک فعل صورت بگیره. این رو دقت هم بکنید، توهین ممکنه با ترک فعل صورت بگیره، اما غالبا رفتار توهین فعل، هرچند میتونه با ترک فعل هم اتفاق بیفته. مثلا یه بزرگتری وقتی فرض کنید که وارد یه مجلسی میشه، مرسوم بر این هستش که جلوش بلند بشی به احترامش. خب حالا اگر بشینی پاتم دراز کنی، ترک فعل کردی دیگه، دقت میکنید؟ بنابراین توهین ممکنه با ترک فعل هم صورت بگیره، توهین ممکنه با ترک فعل هم صورت بگیره. خب بنابراین رفتار اهانت کردن هم میتونه از طریق فعل باشه، غالبا هم از طریق فعل، میتونه از طریق ترک فعل هم بعضی اوقات اتفاق بیفته. جرم مقید به هیچ نتیجه ای نیست و قطعا یک جرم مطلقه. اصل هم عرض کردیم خدمتون، گفتیم اصل بر اینه که جرایم مطلق هستن و اگر قرار باشه جرمی مقید باشه نیاز به تصریح داره. یک جرم ساده هم هست، یعنی نه به عادت نه جرم مرکبیه. یک جرم آنیست، یک لحظه توهین اتفاق میفته، مستمر نیست و عرض شد یک جرم عمدیست، غیر عمد نیست. چرا؟ چون از اون الفاظ داخلش استفاده نشده. یک جرم عمدیست چون جرم مطلق هم هست و سوء نیت خاص هم در این ماده قانونی به خدمت تو هست که اون قصد خاص تصریح نشده که لازمه تشکیل جرم باشه، بنابراین یک سوء نیت خاص هم نیاز نداره و سوء نیت خاص نداره در واقع. بریم سراغ ماده 609، ماده بعدی، که میگه هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا غیره غیره در حال انجام وظیفه یا به سبب اون توهین بکنه به فلان مجازات محکوم میشه. خب رفتار چی هست؟ مجددا اهانت کردن، اما به کی؟ به شخص معینه، به مأمور دولت. حالا یکی از اون اشخاصی که در این ماده آمده، به مأمور دولت، توهین به مأمور دولت محسوب میشه. خب توهین به مأمور دولت دو تا شرط در این ماده گذاشته. یکی این که بایستی شخصی که داره توهین میکنه با توجه به سمت شخص توهین کنه، ثانیاً اون شخص مأمور یا در حال انجام وظیفه است، داره کار انجام میده تو ادارش یا محل کارش، یا نیست اما به سبب اون کاری که انجام داده داره بهش توهین میشه. مثلا قاضی یه رسیدگی کرده تو خیابون، میبیننش، الان هم در حال انجام وظیفه نیست اما میدونن که ایشون قاضی پروندهش بوده، با توجه به اون انجام وظیفه‌ای که اونجا انجام داده و رأیی که صادر کرده بهش توهین میکنن، مشمولش میشه. این میشه توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفش. خب این میشه رفتار. رفتار توهین کردن فعله، هر چند که ممکن است گاهی اوقات با ترک فعل هم صورت بگیره، اما غالبا رفتار در این جرم توهین به مأمور دولت فعل. جرم جرم مطلق است، نیازی مقید به هیچ نتیجه ای نیست. نگفته که اگر مأمور دولت آزرده بشه، نه، همین توهین کردن کفایت میکنه. یک جرم مطلق، اصل هم بر اینه که جرم مطلق. جرم جرم ساده است، مرکب نیست، اجزای خاصی نداره، یک جرم ساده است. جرم جرم آنیه، عرض شد توهین کردن در یک لحظه، عادتا در یک لحظه اتفاق میفته و استمرار در زمان نداره رفتار مجرمانه. جرم جرم عمدی است، غیر عمد نیست، اصل بر اینه که جرایم عمدی هست. اما حالا یه بحثی در خصوص سوء نیت خاصش وجود داره، اون هم این هستش که درسته که یک جرم مطلق هست، اما دقت کنید بچه ها، میگه هر کس با توجه به سمت، یعنی میخوام بگم که این توجه کردن به سمت یعنی قصد خاصی است که قانونگذار اون رو لازمه تشکیل جرم دونسته. یک جرم مطلقه، اما اون قصد خاصی که قانونگذار اون رو لازمه تشکیل جرم دونسته و در ماده تصریح کرده، بنابراین سوء نیت خاص هم میخواد. سوء نیت خاصش چیه؟ توجه به سمته، توجه به سمت شخصی که داره بهش توهین میکنه. بریم سراغ ماده بعدی، ماده 622. ماده 622 اینجوری میگه که هر کس آلمن آمدن به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی بشه، علاوه بر پرداخت دی و اینا، به فلان محکوم میشه. خب یادتون هست گفتم آلمن آمدن منظور سوء نیت عام هست، درسته؟ اول بریم سراغ رفتار. رفتار این جرم بچه ها چیه؟ رفتار این جرم چیه؟ خوب دقت کنید. متاسفانه بعضی از حتی اساتید بزرگ رفتار رو در این ماده خوب تشخیص ندادن. ببینید، رفتار این ماده سقط جنین نیست، رفتار این ماده ضرب یا اذیت و آزار زن حامل است. اینها میشه رفتار این جرم. خب این رفتار رو انجام میده، میاد زن حامله رو میزنه یا اذیتش میکنه یا آزارش میده. حالا جرم مقید به نتیجه است. نتیجه چیه؟ سقط جنین. اگر مقید به نتیجه شد ما میاریمش داخل این ماده. اگر مقید به نتیجه نه، اگر به این نتیجه سقط جنین نرسید و در همون صرف ضرب و اذیت و آزار موند، میره شامل یه ماده دیگه میشه. یا میبریمش 619 یا میبریمش تو ایراد ضرب و جرح عمدی و مسائل دیگه. بنابراین این جرم مقید به نتیجه است، مقید به سقط جنینه. یه جرم ساده است، چون رفتار ضرب اذیت و آزار از چند جز تشکیل نشده. یک جرم آنی است، هرچند ممکنه آزار استمرار در خیلی از زمانها بیفته، اما عادتا آنی است. یک جرم عمدی است، مشخصا مشخص عمدی، اصل بر اینه که جرایم عمدیه. چرا؟ چون درش تقصیر و اینها نیاورده، یک جرم عمدیه. خب حالا سوء نیت خاص در این جرم چیه؟ چون جرم مقید به نتیجه است، بنابراین قصد نتیجه میشه سوء نیت خاص، یعنی قصد سقط جنین داشته باشه از رفتاری که داره انجام میده. بریم سراغ ماده 623. ۶۳۲، اینطور که قانون گذار گفته 632 هست. و میگه اگه کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارن امتناع بکنه، خب این رو فکر میکنم قبلا گفتم تو مثال ها، امتناع از استرداد طفل، دقت کنید بچه ها، رفتار مجرمانه با ترک فعل داره انجام میشه، فعل نیست، ترک فعله. جرم هم مطلقه، مقید به هیچ نتیجه ای نشده، همین که امتناع بکنه کفایت میکنه، مطلق هست. یک جرم ساده هم هست، نه مرکبه و نه به عادت، جرم ساده است. یک جرم مستمر هم هست، خوب دقت کنید، جرم در واقع آنی نیست، اینکه الان تحویلش، شما به محض که بچه رو تحویل ندی مدام در حال تحویل ندادنی، تا زمانی که بچه رو تحویل ندادی داری از استردادش امتناع میکنی. بنابراین رفتار در هر لحظه تا زمانی که این طفل رو برگردونی داره اتفاق میفته، بنابراین یک جرم مستمر هست. یک جرم عمدی است، ترک فعلی است که عمدی است، و چون جرم مطلق هم هست باید ببینیم که سنیت خاصش، قصد خاصی رو قانونگذار گفته؟ نه، قانونگذار هیچ قصد خاصی رو تصریح نکرد. میگه هم که امتناع کردی این جرم محقق شده، بنابراین سنیت خاص هم نداره. ماده 633 ماده بعدی است، میگه هرگاه شخصی شخصاً، هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی رو که قادر به محافظت خود نمی باشه در محلی که خالی از سکن است رها بکنه. خب این در واقع رفتاری که در این ماده گفته در قسمت اول، رفتار البته یکی، رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست. حالا ماده دو قسمتش کرده، یه موقع رهاش میکنه در محل خالی از سکنه، یه موقع اون رو رها میکنه در محل آبادی. بنابراین دو تا جرم رو در این ماده اشاره کرده. در هر دو رفتار فعله، ترک فعل نیست، فعله، رها کرده اونجا. در هر دو جرم مطلقه، مقید به نتیجه ای نیست، مطلقه. صرف رها کردن کفایت میکنه که این جرم محقق بشه، هرچند اگر آسیبی به اون شخص وارد بشه یه مجازات تشدید میشه، اما مقید نیست، همین که رها کردید کفایت میکنه و جرم محقق میشه، بنابراین میگیم جرم مطلق. یک جرم ساده است، رها کردن یک فعلی که عادتا در یک لحظه اتفاق میفته. یک جرم آنی است، مستمر نیست. حالا یعنی شما یک لحظه رها میکنی میری، هرچند که فرد رها شده در اونجا میمونه، اما فعل رها کردن شما در یک لحظه است، اونجا محقق میشه، نیازی به استمرار نداره، عادتا استمرار نداره. و نهایت اینکه این جرم عمدی است و خب قصد خاصی هم قانونگذار بهش تصریح نکرده، چون جرم مطلق هست، بنابراین چون قصد خاصی رو هم قانونگذار بهش تصریح نکرده، سوی نیت خاص لازم نداره، این جرم نداره اساسا. البته هرچه عرض کردم گفتیم همه جرم سوی نیت عام رو لازم دارن، اما سوی نیت خاص رو چون جرم مطلقه و قصد خاصی در قانون اشاره نکرده نیاز نداره. خب اجازه بدید چون که تایم دیگه نداریم یه مورد دیگه هم بحث آدم ربایی رو بگم خدمتون که قبلا گفته بودم بررسیش کنید، اون رو هم یه بررسی بکنیم. ماده 621، ماده 621 رو وقتی مطالعه بکنید میبینید که رفتار در واقع ربودن و یا مخفی کردنه، یا ربودن یا مخفی کردن. خب این ماده صحبت‌های زیادی داره، اما از موادی هم هستش که در قانون کاهش تغییراتی در اون ایجاد شد، مجازات کاهش پیدا کرد، موارد مشددش تغییراتی توش داده شد. آنچه که ما می‌خوایم بررسی بکنیم رفتاره، رفتار رو بودن یا مخفی کردن، هر دو هم فعله، ترک فعل نیست، فعل ربایش. حالا اگر ربایش رو نگاه کنیم در واقع فعلش میشه اون رفتار میشه ربایش، اگه مخفی کردن رو ببینیم مخفی کردن میشه رفتار این جرم. چه ربایش باشد چه مخفی کردن، در هر دو مورد جرم مطلقه، مقید به نتیجه نیست. صرف این که برباید، صرف این که مخفی کند، این جرم محقق شده. یک جرم ساده است، یعنی از چند جز نیست، به عادت نیست، مرکب نیست، چه در مصداق ربایش چه در مصداق مخفی کردن. در مصداق ربایش یک جرم آنیست، ربودن بچه ها یه لحظه اتفاق میفته، هرچند اگر مثلا ربودن با خود رو باشه یا در واقع با هرچی حتی طرف روی دوشش بندازه ببره، همون لحظه‌ای که طرف رو بدون ارادش از اون محلی که هست منتقل بکنه و بکنه ببره، این ربایش اتفاق میفته و یک جرم آنیست. در صورت که مخفی کردنه جرم مستمره، مخفی کردنه جرم مستمره، اما ربایش آنیست. هر دو جرم، چه ربایش چه مخفی کردن که 621 گفته، جرم عمدی هستند و سوء نیت خاص، هر دو سوء نیت خاص دارن. چرا؟ چون قانونگذار قصد خاص رو در این ماده تصریح کرده و لازمه تشکیل دونسته. هرچند جالبه این قصد خاصه رو اینقدر قانونگذار وسیع نوشته که بعضا میگیم مثلا این قصد نیازی نیست بهش برسیم. چجوری گفته؟ اینجوری میگه، میگه هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگه. وقتی میگه به هر منظور دیگری، خب مگه بیکار بودی گفتی به قصد مطالبه وجه یا مال و اینا؟ اصلا اینو نمی آوردی. بنابراین در قانونگذار قصد خاص رو تصریح کرده، بنابراین سوء نیت خاص جرم آدم ربایی یا مخفی کردن مشمول 621 در قانون آمده و باید بگیم قصد مطالبه وجه یا انتقام یا هر منظور دیگری. اما چون قانونگذار اون واژه هر منظور دیگری رو آورده، دیگه در عمل دیگه ما قصد طرف رو بررسی نمی‌کنیم، سوء نیت خاصش رو در عمل آنچنان بررسی نمی کنیم، چون که هر منظوری، حتی نیتت خیر باشه. ببینید وقتی میگه به هر منظوری، یعنی حتی نیتت هم خیر باشه. خب حالا این نکته رو هم بگم که در این جمع اگه شخصی برو باید و مخفی بکنه، یه مجازات داره، دوتا مجازات ما براش تعیین نمی کنیم، چون مخفی کردن به قول اساتید حقوق نتیجه همون ربایشه. موقعی هم که ما تفهیم اتهام میکنیم به شخص، هر دو رفتار رو بهش تفهیم میکنیم، اما مجازات نهایتا یک مجازات تعیین خواهد شد. خب امیدوارم که با این مثال هایی که با هم کار کردیم استفاده کرده باشید. بچه خودتون اگر باز مطالب براتون کاملا جا نیفتاده، تکرار و تمرین بکنید، مدام تو همه مواد بررسی بکنید تا انشالله کاملا این مباحث که خدمتون گفتیم برش مسلط بشید و انشالله از جلسه بعد مباحث جدید رو آغاز بکنیم. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.